الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أجمعين
اللهم
صل على خدمت آقای دکتر رودگر هستیم. پروژه ای رو آقای دکتر از دو سال پیش زحمت کشیدن آغاز کردن تحت عنوان مدل های زیست معنوی در قرآن و روایات، که به عبارتی پاسخ به این مسئله در معنویت گرایی جدیده که آیا ما تنوع مدل های سیر و سلوک داریم یا اینکه یک مدل واحد رو به رسمیت میشناسیم. همونجوری که عزیزان میدونن، یکی از به عبارتی ایده های معنویت گرایی جدید این هستش که هر انسانی مدل سیر و سلوک مختص به خودش رو میخواد. تنوع و تکثر بسیار گسترده‌ای رو ارائه کردن، اما همونجور که عزیزان مستحضرن در فضای سیر و سلوک در ادبیات اسلامی هم یک تکثر ممدوحی وجود داره، نه به اون شکل بی‌ضابطه و بی‌قاعده‌ای که معنویت گرای جدید میگن، اما اون رو میشه ریشه هاش رو در خود قرآن کریم پیدا کرد. ما چون روی این بحث تمرکز نداشتیم، تمرکز علمی در حد یک تک گزاره‌های در متون عرفانی فقط طرح شده. زحمتی که آقای دکتر کشیدن این بوده که به شکل علمی وجوه مختلفی که این کثرت‌گرایی سلوکی ممدوح میتونه داشته باشه رو تبیین کردن، مبانیش رو گفتن، شواهدش رو بیان کردن که کار ارزشمندی شده. خب نسبت به هم سابقه علمی ایشون در فضای مطالعات عرفانی، قرآن پژوهی و البته مطالعات جدید معنویت خیلی اثر قابل توجهی هست این کار. امروز اولین سمینار این بحث رو خدمت آقای دکتر هستیم و اگر که هماهنگی های شده انشالله آقای دکتر محمد فنایی هم به جمعمون بپیوندن به عنوان ناظر پروژه که از نکات ایشون هم استفاده کنیم. من خواهش میکنم با ذکر یک صلواتی آقای دکتر رو دعوت میکنیم به ارائه بحثش.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق فاجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. من اولا دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی رو و اینکه در آستانه 22 بهمن قرار گرفتیم خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و همه نیک می دانیم که به برکت انقلاب اسلامی و اندیشه ها و روح مطهر حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و فضای معنوی و عرفانی که به خصوص ارواح طیبه و طاهره شهدا ایجاد کردند در جامعه اسلامی و بسیاری از عالمان دینی، حکیمان متعلق و عارفان ربانی و صمدانی در این خصوص مجاهدت هایی را متحمل شدند، ما در واقع این فرصت رو پیدا کردیم و این توفیق رو پیدا کردیم که از مقوله عرفان، سیر و سلوک و موضوعات و مقولات و مسائل متناظر به آن مباحثی داشته باشیم و اقتضای این نعمت الهی این هست که واقعا شکرگزار باشیم، هم شکرگزار زبانی قلبی و هم شکرگزار عملی و عینی. و سوالیان از عزیزان، دوستان، برادران و از جناب آقای دکتر شاکر نژاد و گروه مطالعات معنوی که این فرصت رو در اختیار حبیب گذاشتن که یک تحقیقی در زمینه‌ای که فرمودن داشته باشیم متشکرم. و اینکه در واقع یک توفیق مضاعفی شامل حال ما شد که برادر عزیز و دانشمند بلکه اندیشمندمون جناب آقای دکتر فنایی اشکبری هم نظارت این تحقیقات رو به عهده بگیره واقعا برای ما مقتنم و سعادت بود و ما هم سعی کردیم گاهی از طریق مشاوره های همین تلفنی گاهی هم پیامکی یکی دو بار هم حضوری از محضرشون استفاده کنیم. بحثی که اکنون تحت عنوان کثرت‌گرایی سلوکی در قرآن مطرح میکنیم ناظر به فصل سوم مجموعه اون پژوهش و تحقیقیه که انجام گرفته و در حال تکمیل و ترمیم و تصحیح هست. این فصل مترتبه و یک فصل ما قبل خودشه که عمدتا ناظر به حوزه انسانشناسی است. انسانشناسی نه به معنای فلسفی یا انتزاعی و تجریدی، انسانشناسی به همون معنای معرفت نفس عرفانی و آنچه که متعلق این مقوله خواهد بود که در واقع بحث رو بکشونه به همین محور و فصل سومی که یکی از اون بخش‌های بنیادین تحقیق. فصل چهارم هم متناظر به فصل سوم هست که مدل‌هایی است که حالا اگر در فصل سوم واقعاً ما تونستیم این کثرت‌گرایی سلوکی مقبول و ممدوح و حق رو بر اساس آیات بیانات قرآن و احادیث و روایات و ادعیه و آموزه‌های عرفانی تبیین کنیم، آنگاه چه مدل هایی برای این کثرت‌گرایی که وجود داره ارائه خواهد شد، اون ناظر به فصل چهارمه. یعنی فصل سوم و چهارم در حقیقت اصل و اساس و بنیاد این پروژه و تحقیق رو تشکیل میدن. ما این قسمت رو برای جلسه انتخاب کردیم که تازه این هم یک بخشی از اون قسمته که انشاءالله ارائه بدیم. ارائه اون رو من از این راه گذر در واقع شروع میکنم، یا نقطه عظیمت بحث رو این قرار میدیم که مقصود از کثرت‌گرایی سلوکی چیست، چه تعریفی و چه مصداقی برای کثرت‌گرایی سلوکی وجود داره. یا به بیان دیگر متعلق کثرت‌گرایی سلوکی چیست. ما گاهی میبینیم که مقصود از کثرت‌گرایی در خود عرفانه، در اصل عرفانه، چنان که ملاحظه میفرمایید. اینجا من به یه تقسیم بندی رسیدم با ذکر یه مثال هایی که این رو عرض میکنم با یه ادبیات خاصه به خودشه. در اینجا این صنف کثرت‌گرایی در واقع در سه قسم، سه حوزه مطرحه. یک، های عرفانه هایی داریم که بشری الحدوثند و بشری البقا، یعنی حدوثند و بقاند، بشری هند، خود آدمیان، خود انسان ها آمده اند، اونها رو در واقع به وجود آورده اند برای اینکه پاسخ بدن به نیازهای معنوی و باطنی خودشون و در صدد داوری و ارزش گذاری هم الان نیستیم، صرفا یک گزارشیه نسبت به اینکه ما بالاخره از قدیم والایام تا کنون داشتیم در میان همه ادیان و مکاتب که یه سلسله عرفان‌هایی ظهور پیدا کردن، حادث شدن که اینها صرفاً بشری‌اند، مخلوق خود بشرند، معلول اندیشه‌ها و افکار و انظار و نیازهای خود بشرند، مثل عرفان بودایی، عرفان جینی. در بحث تائو، تائیستی، البته دیدگاه‌هایی هم وجود داره که اینها ممکنه بشری حدوث نباشن، یه اختلاف دیدگاهی وجود داره. بعد مثلا تا بیاد به بعضی از همین عرفان‌های نوپدید، من رو در غالب و با تحت عنوان این عرفان، مثل ایتنکار، مثل عرفان سوفوستی، کوئلویی، اینا هستن نیستن عرفان. من در بیان سلام داری کمایدون
خواهی رو خواهی دیجا
خوش آمدی.
من رفتم اونجا درشگاه آقای رشاد سلام، خیلی دودم رفتم که بچه خوبی باشم سر وقت، زیرش خبری نیستیم آدرس و نگاه نخوندم پژوهشگاه گفتید، شما رو همش اونجا دیده بودید.
این رو گوب بودید
پیام دادم به پروسه
هنده من دیگه ملاق مذرد
شما رو بشتید
من برای شما زحمت مضاعف ایجاد شد و الان هم اصفایی میکنم دیگه، ما از باب این شاگردی باید محضر استادی سمینار ارائه بده، ما از همین باب داریم عرضه میکنم انشاءالله شما راهنمایی میفرمایید. بخشی از این عرفان ها پس چه عرفان هایی که سنتی هن، چه عرفان هایی که به اسلام مدرن هن، اینا در قالب بشر الحدوث و بشر الوقا میکنند. بخشی از عرفان ها هستن که اینا حدوثن الهی هن، یعنی ریشه وحیانی دارن، ریشه دینی دارن، ولی در مقام استمرار و بقا ریشه انسانی دارن، به دلایل مختلف تاریخی که به وجود اومده، حالا تحریف ها، تفسیر ها و قرائت های گوناگونی که نسبت به این عرفان ها وجود داره، اینها در واقع در مقام استمرار و بقا بشری هستند که تحت عنوان الهی الحدوث و بشری البقا، مثل همین حسیدیزم، قابالا یا قباله و درها تعابیر مختلفی که وجود داره در عرفان های یهودی و مسیحی. و بخش سوم عرفان هایی هستند که حدوثاً و بقاءاً الهیاً، وحیانیاً، دینیاً، که البته اینها هم الان ناظر به ادیان ابراهیمی که بعضی از اونها، اینجا مقصود ما اسلام هست که در خود عرفان اسلامی هم شعب مختلف داریم، مکاتب مختلف داریم، اونها هم الان در مقام مثال فقط همین مقدار رو من عرض بکنم. این یک مقصود و منظور از کثرت‌گرایی در عالم عرفان و سیر و سلوکه که این مقصود ما نیست، مقصود ما از کثرت‌گرایی سلوکی این نیست، اما ما در واقع یک کثرت‌گرایی داریم که این کثرت‌گرایی ناظر به راه‌های وصول به حقیقته و مقصود ما از کثرت‌گرایی سلوکی این نوع کثرت‌گراییه. اون تا این نوع کثرت‌گرایی رو ما آمدیم در یک تقسیم بندی که حالا به ذهن قاصر ما رسیده مطرح کردیم تحت عنوان این که این کثرت‌گرایی در واقع یک بخش کثرت‌گرایی بینشی نگریشی است. کثرت‌گرایی سلوکی که حالا اون معانی مختلفی شما میخوام بیشتر به کثرت‌گرایی بینشی و نگرشی، در کثرت‌گرایی بینشی و نگرشی اون لب و لباب مطلب ناظر به معنا و حقیقت خود عرفانه، چه در حوزه و ساحت عرفان نظری، چه در حوزه و ساحت عرفان عملی. چون ما در عرفان نظری با یک گزاری مواجهیم تحت عنوان جز خدا هیچ نبودن، عارفان بر این باورن که یک حقیقت بیشتر وجود نداره و اون یک حقیقته که در واقع مظاهر و جلوات و تعینات و تجلیات یا به تعبیر دیگر اسماء حسنای مختلفی داره و ما سوالا همه جلوات و اسماء وجودی اون حقیقت و حقیقت واحده اند که حالا تحت عنوان وحدت شخصی وجود هم مطرح منتها این وحدت شخصی وجود قرائت‌ها و تفسیرهای مختلفی داره. بعضی از اونها تفسیرهای درست و دقیقن، بعضی از اونها هم نادرستن، نادقیقن. تفسیرهای درست و دقیقش هم باز اقسام مختلفی داره که اونجا هم باز به قول معروف در این حال که درستن، اما ما مثلا نادر تعبیر متعالیه داریم یا مثلا غیر متعالیه داریم، متوسطه داریم و موارد از این قبیل که اینم عرض کرده. خود این هم بحث ما به یک معنایی که وارد این بشیم نیست، ولی یک نوع کسبگرایی بینشی نگرشی است که در حوزه عرفان عملی و سلوکی بسیار تاثیرگذاره، چون در بخش عرفان عملی یک گزاره وجود داره، جز خدا هیچ ندیدن، جز خدا هیچ نبودن، جز خدا هیچ ندیدن. جز خدا هیچ نبودن در اصل اثری از جز خدا هیچ ندیدنه. جز خدا هیچ ندیدن همون وحدت شهودیه که در عرفان عملی عرفا از آن سخن گفتن، و همین وحدت شهود وقتی که تبدیل شده به دانش عرفان و عرفان نظری، ازش ما مسئله وحدت شخصی وجود رو در میاریم یا در آوردند و در اختیار ما گذاشتند. بحثی که ناظر به وحدت شخصی وجوده در حوزه نظره، که این حوزه نظری اولا و به ذات از همون حوزه عملی دریافت شده. حالا برداشت ها و تفسیرهایی که در این خصوص وجود داره، حتی در بحث خود وحدت شهود هم که بعد تفسیرهای مختلفی که ارائه دادن جناب آقای دکتر فنایشکبری هم در اون کتاب عرفان شیعی به اقسام مختلف اون هم در بخش نظری هم در بخش عملی، و بعد بعضی از قرائت‌های نادرست جدیدی هم که نسبت به مسئله وجود داره، که البته در عرفان‌های برخی از عرفان‌های صوفیانه یا فرق صوفیانه وجود داشته از میان همون متقدمی، بعدها هم همینجور بحث همه خدایی و موارد از این قبیل. یک کسلت‌گرایی گرایشی کنشی داریم. پس کسلت‌گرایی بینشی نگریشی جزء این کسلت‌گرایی که ما ازش سخن میگوییم، اونتا این بیشتر جنبه های تئوریک و نظری داره، هنوز اون جنبه های در واقع سلوکی و عملی و حالا بقوله برای پراتیکی رو نداره، که ما کم کم میخواییم به اونجا درسیم. یک کسلت‌گرایی گرایشی کنشی داریم. در کسلت‌گرایی گرایشی کنشی که در واقع متفرع و مترتب بر اون کسلت‌گرایی بینشی و نگرشی هست، اینجا ما با هم مراحل و مقامات و منازل سلوکی مواجهیم. اتفاقا یکی سوالاتی که معمولا برای همه ما به وجود آمده و میاد اینه که یعنی چی؟ چرا عرفا یکی مثلا از 4 منزل، یکی از 7 منزل، یکی از 10 منزل، یکی از 40 منزل، یکی از نمیدونم 100 منزل، 70 منزل تا 1000 منزل چرا از اینا حرف میزنن؟ یعنی اینها واقعا با هم دیگه تفاوت به معنای مبنایی دارن، یعنی تفاوت دارن اینقدر از هم دیگه، یا اینکه نه همه اینها قابل تفسیره؟ اگر اونجایی که میگن 4 تا، حتی میگن یکی، گاهی 1 منزل رو مطرح میکنن. چجوریه این ناظر به چه چیزیه؟ در واقع محملش مصحح این تکثری که نسبت به مقامات گفته میشه چیه؟ من مثلا از باب نمونه اینجا این بحث مراحل شریعت و طریقت و حقیقت که در اون قرائت درست و صحیح و صائبش یه حقیقت واحده زومراتب هست. یا مثلا فرض کنید که اسلام داریم، ایمان داریم، احسان داریم، ایقان داریم، 4 تا مرتبه کلی و کلانی که اتفاقا 4 مرتبه کلی و کلان رو هم مثل این که از حدیث نبوی مرحوم سیدر و دیگران هم استخراج استیاد کردن و بعد هم بستش دادن، از بسیار از آیات قرآن از جمله علامه طباطبایی در المیزان، در رسالت الولایه، دیگران هم قبل از علامه طباطبایی چنین بحثی رو از آیات قرآن در آوردند. یا مثلا ما کثرت، چون بحث کنشی اینجا وجود داره، کثرت کنشی سلوکی ناظر به عوالم داره. مثلا در عالم ماده، در عالم مثال، در عالم عقل، در عالم به قول معروف اون لاهوت یا یعنی ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت، این عوالمی که وجود داره، بسیاری از افراد هستن که سلوک رو مبتنی بر عوالم سیرش رو مطرح کردن. شما الان در کتاب مثلا رساله لقاء الله مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی همین بحث رو ایشون هم مطرح کرده، دیگران هم همینجور. من گاهی یه مثال هایی رو که میزنم معنیش این نیست که فقط این فرده، بودن قبل از اونها بعد از اونها هم که بعد از باب ذکر نمونه این رو خواستم عرض بکنم. بعد توجیه و تفسیر هر کدوم از اینا وجود داره که اگر عالم ماده، سیر در عالم ماده یعنی چی؟ یعنی کسی مثلا فرض کنید که تو همین عالم طبیعت و ناسود سلوک هم داره، تو همین مرتبه هم متوقف شده، این چنین چیزی امکان داره؟ این در واقع یک برقلموزه پارادوکس میشه. اساسا سلوک معناش اینه که آدم از عالم ماده فراتر بره، از عالم ناسود فراتر بره. چطور میشه که همینجا هم باشه در این حال هم این؟ حالا یه نکته اجمالیش اینه که وقتی ما میگیم عالم ناسود، خود این عالم ناسود به قول اون بحثایی که در فلسفه صدرایی هم مطرحه، در درون خود این مراتب و درجات مختلف وجود داره، تو همین عالمی که بعد به سر میبره تا اینکه حالا توفیق پیدا بکنه که از این عالم بتونه عبور بکنه، گذر بکنه به عوالم برتر و بالاتر. بعد ما یک کثرت رفتاری و روشی داریم، کثرت رفتاری و روشی داریم که در اونجا در واقع شاید به یک معنایی اصل بحث ما در کثرت‌گرایی سلوکی در قرآن که بعد قرار شد مدل هایی رو که از قدم در مقدمه بس که در فصل چهارم این تحقیق آمده مبتنی بر اون طراحی بشه اینجاست. در کثرت‌گرایی رفتاری و روشی، من مثلا یه حدیثی رو که از پیامبر عظیم شأن اسلام نقل شده در بحار الانوار هم اومده، در بعضی از کتب دیگر حدیثی و روایی ما هم نقل شده، بعضی از آیات هم به دلالت‌های تضمنی و انتظامی نه تطابقی متناظر به همین حدیثن. حدیث هم حدیث معروفیه که اطرق الالله و عدد الانفوس و انفاس الخلائق، چون هر دو شکلش هم نقل شده، در تفسیرش هم اتفاقا هر دو وجهش هم کثرت سلوکی و عدد نفوس یعنی عالمیان، هم کثرت سلوکی و عدد انفاس یعنی هر نفسی که نفوس در واقع این دم و بازدم هایی که دارن، ما راه های مختلف داریم که حالا این وجه جمعش چی جوریه یا به هر حال اون هسته مشترکش به چه شکلی خواهد بود، اون رو عرض خواهیم کرد. و مثلا در قرآن سوره بقره ولی کلم وجهتون هو مولی ها که بسیاری از بزرگان این رو معنای به همین کردن که هر کسی بر اساس اون بافتار و ساختار وجودی خودش متوجه اون حقیقتیه که در درون خود او تعبیه شده، شکل گرفت. اینجا یه توضیحی رو من بر اساس یکی از آیات قرآن آیه 84 سوره اسراء یا بنی اسرائیل عرض کنم، آیه‌ای که بسیار هم بحث برانگیز و چالشیه. جالب این آیه هم تو مباحث عرفانی هم در مباحث کلامی فلسفی اومده و در بحث‌های تفسیری قرآنی که دیگه روشنه. مثلا در اخیراً استاد علامه جواد آقایی در جلد 50 تصنیف 50 صفحه نسبت به مطلب بحث کرده، آرای مختلف هم آورده. البته ایشون تو اون بحث اصلیش وارد مباحث عرفانی نشده، ولی بعداً یه بحثایی داره تحت عنوان اشارات لطائفی که معمولاً در زیل آیات مطرح میکنه، اونجا یه نقطه های عرفانی در میاره. بحث اینه که خب ببینید، ما یک شاکلت الله داریم که همون فطرت اللهه و این به صورت تکوینی عام برای همه آدمیان، همه انسان‌ها بر اساس شاکلت الله و فطرت الله، شاکلت الله یعنی که خود ساخته و پرداخته خداست، دست ساز انسان نیست، به خلاف شاکلتهی. آیه 84 سوره اسراء، قل کلون یعمل على شاکلته. اون ضمیر شاکلته یعنی اون شاکلی که خودتون برای خودتون ساختید، دستاز خود شماست، شما فاعل ایجادی اون هستید. اون شاکلت الله و فطرت الله اون ساخته و پرداخته خداست، لا تبدیل این خلق الله، هیچ تبدیل و تبدلی هم در اون رخ نمیده. اگرچه محجوب میشه، مستور میشه. شما عزیزان سروران اطلاع دارید امام رضا الله علیه هم در کتاب شرح چهل حدیث از فطرتی که مطرح میکنه یه فطرت مخموره داره، یه فطرت محجوبه. فطرت مخموره رو به همین فطرت الله که آیه 30 سوره روم داله بر اونه، فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم، لا تبديل لخلق الله، نه تبدیل پذیره نه عدل برداره، جانشین پذیره، هیچ کدوم این دو تا نیست. ولی مستور شونده هست، محجوب شونده هست. یعنی آدم ها میتونن در واقع پرده بگذارن، حجاب بگذارن روی همون فطرت الله و شاکلت الله خودشون. این حد انسان ها در واقع در باب فطرت خودشون میتونن این نقش رو داشته باشن. اینو امام تعبیر میکنه به فطرت محجوبه. که حالا اونی که در آیه 84 سوره اسراء مورد بحثه و الان هم مقصود ماست که نخواب از استفاده می کنیم، اونیه که ما خودمون برای خودمون ساختیم در طول زمان. ما یک در بحث شاکله یک معنایی که کردن گفتن که شاکله به معنای طریقه و راهه، و دلیل این که گفتن طریقه و راه اینه که به گونه این شاکلتهی به گونه شکل میگیره، شاکله پیدا میکنه، سجیه ذات ما، هویت ما شکل میگیره که ما را در درون خودش نگه میداره بر اساس همون چیزی که خودمون ملکه وجود خودمون قرار دیدیم. لاجرم باید بر اساس اون حرکت کنه، یعنی یه جبر حرکتی و وجودی و عملی که خودمان برای خودمون ایجاد کردیم، نه از بیرون، جبر درونیه، خودمون به گونه شکل دادیم بر اساس اون باید عمل کنیم. به قول علامه طباطبایی در ذیل آیه 4 سوره قلم، انک لعلی خلق عظیم، اونجا بحث خلقی که معنا میکنه میفرمایید الخلق هو ملکه و نفسانیه التي تسبب عنها الافعال بسهوله. ملکات دیگه، ملکاتیه که همه افعال تسبب عنها از اون صادر میشه، چه بخوایم چه نخوایم. خودمون جوری ساختیم و پرداختیم و تربیت کردیم که حالا حرکات ما، سکنات ما، مناسبات رفتاری ما، اقوال ما، افعال ما، همه بر اساس اون داره شکل میگیره. اونه که خودمون بر اساس آگاهی و آزادی و اختیار در درون خودمون ایجاد کردیم. اصلا ملکات ما همون خود ما، این به قول ملادی سبزواری یا ببخشید در مظهر استاد و عزیزان من در الهیات به من الاخص در صفات الهی در صفت فی عموم قدرتی تبارک و تعالی اونجا یه نکتی داره ملادی سبزواری، میگه که لیس هویتنا الا بالملکات العلمیت و العملیه. هویت ما چیزی جز همین ملکات علمی و عملی که ما این رو در واقع در درون خودمون به وجود آوردیم، خودمون این نهادینه کردیم در متن ذات خودمون نیست. تجسم اعمال هم که میگن یعنی همین، تمثل اعمال که میگن یعنی همین. خب حالا این طریقه و راه یه معناشه، یه راه یه معناش هم گفتن لغت شناسان شاکله از همین شکله، شکل یعنی همون صورت بندی که ما میکنیم. یه تعبیری داره استاد علامه جواد جامعی که از افتر تعبیرش از ملا صدرای شیرازی در حکمت متعالیه، میگه که فصل ممیز هر کسی صورت نوعیه اخیر بست. ما این معروف الان تو این فضای سیاسی میگن در میزان در هر کسی حال فعلی افراده، میزان در هر کسی حال فعلی افراده یه مبنای عمیق فلسفی عقلی داره. میزان در هر کسی حال فعلی افراده یعنی این فرض کنید در گذشته یه جوری بوده، الان یه صورت نوعیه پیدا کرده، بر اساس اون صورت نوعیه اخیرش ما میتونیم داوری بکنیم. صورت نوعیه قبلی پیشینش هر جوری بود، چنان که ممکن این صورت نوعیه اخیری که الان داره این بعداً تغییر بکنه، تبدیل پیدا بکنه، تحول پیدا بکنه به صورت نوعیه دیگری. حالا این شاکلتی یعنی صور نوعیه یا صورت نوعیه که الان خودمون برای خودمون ساختیم به ما یه شکلی داده، شاکلی داده، به تعبیر روانشناسان شخصیتی به ما داده که ما بر اساس اون داریم عمل میکنیم. این اون چون مبناست مقداری من جایی که من ایست کردم دارم توضیح میدم اصفایی هم میکنم انشاءالله سر شما درد نمیاد. بعد یکی از معانی دیگری که برای شاکل مطرح کرده ان گفتم که شاکله به معنای استعداد، شاکله به معنای استعداد. اگر به معنای استعداد باشه که استبعاد هم نداره، تو بحثای تفصیلی مبتنی با بعضی از آیات مثل نحن قسمنا بینهم معایشهم و آیاتی از این قبیل که به هر حال استعدادها تقسیم شده، روزی های هر کسی تقسیم شده، متفاوت در به تفاوت نه به معنای تبعیض، تفاوت به معنای این که هر کسی یه سهمی از این عالم به لحاظ اون مناسبات وجودی خودش داره که تا نظام احسن خلقت شکل بگیره، در اساس اون یه سلسله آیاتی رو دارن، احادیث و روایاتی، مثلا این حدیث معروف نبوی الناس معادن کم معادن ذهب و الفضه، الناس معادن همه معدنن، معدنهای مختلفی هستن که یکی معدن طلا، یکی معدن نقره هستن. این حاکی از اینه که کثرت وجود داره و این کثرت، کثرت وجودی تکوینی حکیمانه است که اگر نباشه اصلا عالم در واقع تحقق پیدا نمی‌کنه. این بحث به دنبال خودش شبهاتی میآفرینه، اشکالاتی میآفرینه، سوالاتی میآفرینه که در بحث قضا و قدر و جبر و اختیار هم به معنای کلامیش پیش میاد، هم به معنای عرفانیش. تو بحث‌های عرفانی میره، حالا میگم بعد کد بدم، میره در بحث ایام ثابته، میره در بحث سر القدر که اتفاقا از من تو تحقیق این رو مطرح کردم که خیلی هم مهمه و چگونه این باید در واقع حل و فصل بشه، یه مسئله در این زمینه که حالا تو بحث کسراتی که از اینجا ناشی میشه در عالم سیر و سلوک اون رو اجمالا بهش اشاره خواهیم کرد. این استعدادها که وجود داره، استعدادها وقتی که میخواد به فعلیت برسه، به کمال نوعی وجودی خودش برسه، شکوفا بشه، ظرفیت های ایجاد میکنه، استحقاق های ایجاد میکنه، استعداد ها استحقاق های ایجاد میکنه، استحقاق ها عنایات و افاضات الهی رو متکثر میکنه نسبت به افراد. به یکی فیضی از یه جنسی میرسه با یک کمیتی، با یک کیفیتی، به یکی دیگری فیضی از یک جنس دیگری میرسه با یک کمیت و کیفیت. چرا؟ برای اینکه اون استعداد و ظرفیت وجودی خودش رو به گونه‌ای به فعلیت رسونده که یه استحقاق خاصه. و ان لیس للانسان الا ما سعی، کل نفس بما کسبت رهینه. خب در این استعدادها و ظرفیت‌هایی که پیدا می‌کنه یه بحثی به خود استعداد برمی‌گرده که یه وجهی از اون استعداد ناظر به مزاج‌ها و طبایع همزگی انسان‌ها. یعنی مثلا فرض بکنید یکی چجوری می‌گن در این مزاج‌ها و طبایع جسمانی یا بیولوژیک، یکی سرد مزاجه، یکی گرم مزاجه. در عالم سیر و سلوک هم مزاج ها و طبایع نقش اساسی و بنیادین دارن. یکی من الان اینو ناظر به یه مطلبی از ابن سینا در 99 اشارات همون اوایل میگم که ایشون در اوایل وقتی بحث میکنه که مقامات عرفا با هم دیگه متفاوته، بعد بر اساس این یه مطلبی میگه، میگه که عارفان در تقاضاهای خودشون، در حالات خودشون، در کنشگری‌های خودشون یکسان نیستن. یکی از مثلا لباس با فلان رنگ خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد. یکی از عطر زدن خوشش میاد، یکی از عطر زدن خوشش نمیاد. یعنی در واقع داره میگه که اینا با هم دیگه یکی مثلا فرض کنید خیلی مرتب و منظم باشه، یکی نه شوریده باشه. ما میبینیم. حالا در بحث‌های به اصطلاح فنی‌ترش ما مثلا میگیم یکی قبضیه، یکی بستیه، یکی مناجاتیه، یکی خراباتیه، یکی خوفیه، یکی رجائیه، یکی عشقیه، یکی زهدیه. خب اینا واقعا مثلا اصطلاحاتی رو بدون مبنا در عالم سیر و سلوک جعل کردن، خوششون اومده از این اصطلاحات، یا نه مثلا اگه میگن این خراباتیه اون مناجاتیه. حالا من اینجا از باب رفت خسبگی نکتهی بگم، بیروز ما بایی که رفقا همین کیفه ممتاز رفته بودیم محضر استاد علامه حسن‌زاده، این چیزای شنیده بود و خب علامه حسن‌زاده خیلی اهل بحث و حال و مثلا این چیز هست. بعد یک کمی که ایزوان نشستیم و آقا میگم شوخی کرد اینا، گفت آقا من شنیدم که بعضی ها خراباتی هم به نظرم شما میگه از اونا باید خراباتی باید. آقا فهمودم که خدایا ما تو الان به قول معروف هیچ کس باید نگفت تو خرابی، الان تو خرابی، تو اونجا خراباتی، خرابت من خراب است. شیخ محمود گلی شمیز داری داره گفت بلاخره یکی پیدا شد که باید تو خرابی. حالا ببینید این برمیگرده به همون مزاج ها و طبایعی که در متن استعدادهای وجودی و تکوینی آدمیان ما، اینم بگم مثلا ما کلاس های مرحوم آیت‌الله مشکینی در اخلاقش که اون اوایل طلبگی خودم خیلی گرایش می چیزا داره و میرید تو این وادی ها و مثلا یه حال خوشی داره، سال 63 بود ما شبهای پنج شب و جمعه یه شبی استاد آیت‌الله مشکینی دست داشتن، یه شبی استاد آیت‌الله مظهری. کلاس های آیت‌الله مشکینی اگه می رفتیم در بست رجا بست و رجا و اصلا بقول ما همه مون الحمدلله بلند دیگه، ما قطعاً جزء بهشتیانیم. حالا میخواستیم معین کنیم در کدام رتبه از مراتب بهشت درجه. بعد از اون بر کلاس ارتب مظاهیر میرفتیم، کلاس ارتب مظاهیر که میرفتیم کلن اصلا نامی میشدیم میترسیم اینجوری که اکنه مظاهیری میفهمون معلومه ما منظرم میدود طرف ولی ما که دیگه بازنی ها کلم رفتیم کنن منبر از پایین تو. بعد میگفت اینجوری پولیسرات مزنه این فنان برمانه یه پیروردی که آقا این پولیسراتی که شما میگی دست هم داره؟ گفت نه. گفت خب پس ما رو افتاده ببین و دست هم که نداره، پول هم که تو داری توسیم میکنی که ما دیگه افتادیم. حالا این جوری صحبت میکرد آقای دکتر که ما واقعا گفتیم این که آقای مظاهری میفهمد ما از راست بگیم نمیم راه به جایی ببریم. ببینید آیت الله مظاهری واقعا اینجوری بود، آیت الله مشکینی هم در بحث متاخلاقیون عرفا معمولا شما مثلا آیت الله بهجت معروفه به این که مناجاتی بود، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی معروف بود به این که مناجاتی بود، مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی معروف بود که مناجاتی بود. درست؟ این طرفش مثلا فرض کنید که در باب مرحوم حسین قلی همدانی، در باب مرحوم سید احمد کربلایی، در باب میرزا علی‌آقای قاضی، اینا این وجه بستیشون و خراباتیشون بر اونا در واقع این گفتمان غالب بود. البته این نبود اونی که مناجاتی وصف حال خراباتیان رو نداره و بالعکس، یا میگن که مثلا اون جمالی این جلالی، اینی که جمالی جلال نداره، اینی که جلالی جمال نداره. حالا حق اینه که اونا، من این بحثش رو اینجا آوردم با ذکر تعریفی که مثلا مثال ها و مثال بله بله بس بچه غالبه، مثل اینکه ما مثلا بگیم که امام رضا، امام صادق، امام کاظم، امام کاظم هم امام صادقه، امام کاظم هم صادق هم امام رضاست و بلکس یه وجه وجودی اینها در واقع وجوه دیگر رو تحت شعا قرار میده. ولی این خود این تحت شعا قرار دادن بلکره این هم مبنا داره دیگه، مبناش هم تکوینی وجودیه هم تکاملی استکمالیه، که خود اینها در واقع چه کار کردن، چه ملکاتی دارن که مظهر مثلا این حالت شدن یا اون حالت شدن. این تکثر بینه کثرت‌گرایی اینجوری همه در یک نظام طولی تعریف میشن، مثل کثرت‌گرایی در مقامات و منازل، مثل کثرت‌گرایی در عوالم، همه در این نظام طولی. وقتی در نظام طولی تعریف میشن میشه کثرت‌گرایی مقبول، مزاج‌ها و تبایی که در طول همان میشه مقبول و موجه و حق. اما اگر نه، مثلا ما بگیم این کسبگرایی ها اینا در عرض هم قرار دارن، مثلا یکی فرض کنید میگه که من اصلا از راه دین و شریعت میتونم برسم، یکی دیگه که اصلا دین و شریعت رو ها میکنه اصلا میگه از یه راه دیگه میتونم برسم. شریعت چیه؟ این اصلا دست با گیره. اینا با هم دیگه کاملا تفاوت مبنایی دارن، کسرتشون کسرت عرضیه، اختلافشون مبنایه و این اون چیزی نیست که در واقع ازش حرف زده میشه. توی این کسرت گرایی پس کنشی و روشی که عرض شد، تو روشیش من یه مطلبی رو عرض کنم، حالا در واقع روشی رفتاری که من هویت نفسم در روش سلوک. بعضی از عرفا معتقد به معرفت نفسم در سر سلوک. معمولا عارفان مکتب نجف از مرحوم سدری شوشتری و ملا حسین‌قاری همدانی و شیخ محمد بهاری همدانی و دیگران تو مثلا به علامه طباطبایی، اینا معروفن به اینا داره مکتب معرفت نفس هم طریقه نفس رو برگزیدن از باب معرفت به نفس، که مقصود از این معرفت معرفت شهودیه، شهود فقر وجودیه، که حالا ناظر به اینه که در واقع اینها از همه قیود و اعدام و حدود باید خودشون رو در اثر اون شهود فقر انفسی وجودی خودشون خارج کنن. بعضی معتقد به تقویت هن. اونا که معتقد به تقویت نفسن، اینها اهل مجاهدت و ریاضت نفس میکشن و در اثر ریاضت نفس نفسشون رو قوی میکنن تا اینکه نفس بتونه در واقع اون استعلای وجودی خودش رو پیدا بکنه. قائلان به معرفت نفس تفکر در عدم میکنن، به قول میزو جوال آقا در همین رسالی قال الله، تفکر در عدم و آنچه که ناظر به تفکر در عدمه، این که عدم گردم عدم چون ارغنون، این عدم نیستم و نیست که هستی همه در نیستیست. امام رحمت الله علیه، امام هم از زمره همین عارفان مکتب نجف در واقع در این زمره قرار میگیره. اما قائلان به در واقع تقویت نفس، مثلا امثال گفتن که مرحوم طالقانی، مرحوم شیخ عبدالکریم کشمیری، شخصیت های از این قبیل تو این حوزه تقویت نفس که ناظر به مجاهدت و ریاضت نفسه در اونجا قرار میگیرن. خب
این
استایلر
رو بزنم جلو من بچه ها ارز
یک بخشش آره اینا من الان اینا رو در واقع اینجا به این شکلش تقسیمات مختلفش آوردن، اینا تعاریف در واقع گوناگون مصادیق مختلفی دارن و مثلا فرض کنید یکی از مصادیقشون این بحث
بله خب اینی که کارش نداره که سر جنازه را حالت استعداد
در جاده مسلک راهی که حالا این تو ناظر به عوالمه که نمال اشاره این رو اشاره کرده هم بودن جا باید بریم قسمت های دیگه.
خب این رو نظر از این رو پایین
بگیشم نه در اینجا هم من به اعتبارات دیگه کسرت کنم، ما این چون خیلی مثلا کسرت وحدت هدف، کسرت وسیله، این جالبه، این هم این دقلش یه مقداری توضیحشون ما درگیرم هستیم باش من در جامعه چشم الان من اینو چیز کنم که ما بتونیم به محضر جناب دکتر فنایی باشیم که اصلاح تکمیل بفرماین. بینید ما وحدت هدف، کسرت وسیله، گاهی یکی با نماز، یکی با روزه، یکی با مثلا همین وجوهات شرعیه در بخش عبادات، یکی با دعا و نیایش، میگیم دعا نیایش، نه اینکه نماز نمیخونه روزه نمیگیره، نماز میخونه روزه میگیره، ولی نیایش ها عطیه راز و نیاز ها، بعد در راز و نیاز ها و نیایش ها یکی مثلا فرض کنید دعای کمیل اونو میگیره، ربایشی داره دعای کمیل، برای او جذبی داره که این با دعای کمیل حال میکنه، مثلا دعای عرفه میخونه، لذت هم میبره، معنویت هم به دست میاره، ولی اون حالی که در دعای کمیل برای او پیش میاد در دعای عرفه بیش نمیاد. یکی با مناجات شعبانیه، یکی مثلا با فلان دعا، این اهل دعا با دعا میره. اثباتشه نفی معدام از کردیم نمی کنیم، منوش نیست به اون کارهای اصلی خودش انجام، چون ما یک مبنای اصلی داریم در کثرت‌گرایی، حق و مقبول و ممدوح، اون بحث وجوب و حرمته. وجوب و حرمت خط قرمزه تو بحث کثرت‌گرایی حق صائب و صادق، یعنی هرگز نباید ترک واجب یا انجام حرامی یا صورت بگیره به هیچ وجه. میدن وجوب فضل به قول استاد علامه جواد عمری در این جلد 11 تفسیر موضوعی قرآن مجید، ایشون می‌فرمودن که عارفان دو حکم بیشتر ندارن، خیلی جالبه، واجب و حرام. به خلاف عامیان افراد متعارف که احکام خمسه تکلیفیه دارن، در کنار واجب و حرام مستحب و مباح و مکروه هم هست. گفت دلیلش اینه که در عرفان و سیر سلوک مستحب ملحق به واجبه، مباح و مکروه ملحق به حرامه. یعنی عارف هر چه سلوکش قوی تر میشه، شدیدتر میشه، التزام او به شریعت بیشتر میشه، شدیدتر میشه. ابن عربی مینه داره هم در فتوحات در بعضی جای دیگه میگه عارفان متعبد و متشرع‌ترن، نه اینکه هر چی جلوتر میرن نسبت به شریعت تسامح و به قول معروف اینا پیش میاد تا برسه به سقوط تکلیف، که بعضی از اون جهله صوفیه و بعضی از فرقه های مخصوصا جدید اینا اصلا به هیچ وجه میرن وجود چنین مطلبی وجود نداره. در بحث وحدت هدف هم میگه خب هدف شما خداست، بسیار وقتی هدف خداست شو اجازه بدید من از هر راهی برم. آقای دکتر در مقدمه هست فرمود بعضی از این معنوی کردن میگه خدا نمیخواد به خدا برسید، شما چیکار دارید؟ من از اون راه میرسم، اون از اون راه میرسه، اون از اون راه میرسه، این از اون راه، اون از اون راه. اگر در درون یک به قول معروف صراط مستقیمی باشه، سبول در صراط تحقق پیدا بکنه، پیش کنید قرآن هم این میگه، آدیس روایت هم این میگه، فراوان ما آیاتی داره، من این همه رو یادداشت کردم، مثلا آیه 15 و 16 سوره مائده، آیه 69 سوره عنکبوت، آیات فراوانی ما داریم. مثلا در آیه 69 سوره عنکبوت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبل رازه، چون سبیل، سبل سبیل جمع‌پذیره، جمع‌برداره، تکثرورداره، ولی صراط نه درش وحدته، به قول معروف گفتن نه درش اختلاف، نه درش تخلف، نه اختلاف برداره نه تخلف پذیره. و ما گاهی بحث داشتیم با دکتر شاکر نژاد، هم گاهی میرفتیم اوایل تهران جلسه اونجا یه بحثی مطرح کردیم، گفتیم الان فرض این اتوبان، اتوبان قم تهران، خب این اتوبانی که الان ما داریم میریم، خب هدف مشخصه، مقصد مشخصه کجاست، راه هم اینجا مشخصه، یه صراطی ما داریم، اما این صراط فراخ داره، گسترده است، وسیعه، این صراط باندها و لاینهای مختلفی داره. خب یکی با جیان داره میره، یکی با پیکان داره میره، یکی مثلا با جلیکس داره میره، یکی مثلا فرض کنید با فلان ماشین هم جو برو برو تر بعد با دیگه بقیه اسمشو برای نیستید، درست؟ یکی سرعتش کمتره، یکی سرعتش بیشتره، یکی در مقام سرعت میرسه به مقام سبقت. خب شما بر اساس اون استعدادها و ظرفیتها و حالات وجودی خودتون از این باند و این لاین استفاده میکنید، اون یکی از این باند و این لاین استفاده میکنه. راه‌ها مختلفه، اما راه‌ها در درون یک به قول من راه گسترده‌تر که در قرآن تعبیر به صراط داره. یعنی ما صراط‌های مستقیم سلوکی نداریم، صراط مستقیم سلوکی داریم، ولی سبولی داریم که در متن این صراط تعبیه شده. ولی ازا عرض کردم نماز، روزه، خمس، زکات، بعد مثلا تو بحث عبادات و مناسک، عبادات مالی، عبادات غیر مالی، حالا واجب، مستحب، عبادات مالی واجب خمس و زکات، عبادات مثلا مالی مستحب انفاق داره مثلا و چیزهای دیگه از این قبیل. بعد از اون طرف گفتیم دعاها و غیر از اینها باز ما راه داریم، طرف نمازش میخونه، روزش میگیره، نماز شبش هم میخونه، دعاهاش هم میخونه، ولی راه به جایی نمیبره، بلکه از راه کمک به مستمندان و فقرا یا مثلا از راه راز پوشیدن و اسرار مردم رو نگه داشتن، همه اینا نه که اینا نقش ندارن، از کرده مثلا اینا با هم دیگه چیز ندارن، ولی این میبینید طرف از این راه داره میره، اون راهی که اونو مغناطیسوار میکشونه به مراحل و مقامات عرفانی سوق میده یکی پس از دیگری، اینها نیستن، یه چیزی دیگری. این مثلا فرض کنید که با مردم خوش اخلاقه، خوشخوه، از همین راه حسن سلوک و خوش اخلاقی این میره، در این حال که بقیه هم همه معداتن، ولی این براش یه نقش ایجادیه از این که از این مرحله به اون مرحله بره داره. ما اینو داره میبینیم در متن جامعه. پس ببینید وسائل متعدده، ابزارها متعدده، در خود وسائل و ابزار هم برابر تفکر قرآنی و وحیانی ما یه وسیله مادر داریم که همه باید اونو داشته باشن. اون چیه؟ امامت و ولایت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. خب در زیر این آیه تفاسیر مختلفی با بیان مسائل گوناگون اومده، اما اون مصداق اصلی که بیان میکنن بحث ولایت، یعنی نماز با ولایت، روزه با ولایت، انفاق با ولایت، دعا با ولایت، کمک به فقرا با ولایت، بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله، بکم فتح الله، بکم، اصلا نمیشه بدون اینها، امکان نداره که این بخواد به مراتب عالیه سلوک دست پیدا کنه. پس این یه بقول معروف گفتمان مسلط یک مغزایی داره تمام این ابزار و وسائل که با اون معنا میشه. شما در ذیل آیه این الدرر المنصور مرحوم سیوطی نقل که خیلی جالبه، در ذیل آیه 24 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. من از امام باقر صلی الله علیه و آله که اون یحییکم میگه اون ما، اون ما مای، اون لما یحییکم مای مای. یک روزی این که دلال منصور داره میگه که یه روزی یکی از اصحاب پیامبر در مسجد در حال نماز خوندن بود، پیامبر وارد مسجد شد، وقتی وارد مسجد شد اون صحابی رو به اسم صدا زد در حالی که داشت نماز میخوند. صحابی یه لحظه مردد شد چیکار بکنه، نمازش رو بشکنه جواب پیامبر رو بده ببینه پیامبر چی میخواد ازش، یا نماز رو تمام بکنه. پیش خودش گفت خب نماز تمام میکنم، میرم نماز رو تمام کرد. نمازی که تمام کرد اومد محضر پیامبر که یه از کرد که فرمایش شما چیه، چه امری با من داشتید؟ پیامبر اولین مرتبه یک فرمایش خواهد در نماز بکنه. چرا یا رسول الله؟ پیامبر فرمود نگه این آیه رو نخوندی که یا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول استجیبوا. یا اون حدیث معروف اصول کافی بن الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الصوم و الزکات و الحج و الولایه، ولم ینادوا بشیء کما نودی بالولایه، کما نودی بالولایه، یعنی انما الاعمال بالولایه. اینا رو دقت بفرمایید، اونجاش شریعت به معنای وجوب و حرمت در به قول معروف بخش عملی، این تو بخش اصولی و مبنایی اعتقادیه، نمیشه منهای این رفت اون مراتب عالیه رو تا یه جاهایی که عامه مثل یاد آدم های معمولی کافر هم میتونه بره، مثلا اونا رو کار ندارم، موضوع و موضوع بحث ما هم نیستن. علایه حال چون حالا وقت گذشته، ما هم نتونستیم همه آنچه که در واقع میخواستیم بیان بکنیم. خدمت شما عرض کنم که ما یه کثرت‌گرایی داریم که کثرت‌گرایی مقبول حق موجه مورد نظر ماست، این تو بخش بینشی، نگرشی، گرایشی، کنشی و روشی و رفتاری، تو کنش به این بخش رفتار هم ارتباط پیدا میکنه. قابلیت تقسیم به سه قسم داره و در بخش روشی و رفتاری هم آدمیان بر اساس استعدادها، بعد استحقاقها، تفاوتهایی پیدا می کنن که یه بخشی یا وجهی از اون تفاوتها هم ناظر به مزاجها و طبایعیه که در متن وجودی و ذات خود اونها به لحاظ تکوینی خداوند داده، بخشی از اونها رو هم بر اساس اون بحثی که از شاکره کردیم اینا خودشون برای خودشون به وجود میارن و در واقع به خودشون شکل میدن. اونی که شکل دادن، ملکه وجودی خودشون کردن، اون در واقع میشه مبنای سیر و سلوکشون در طی مقامات و منازل و حالاتی که به دست میارن. لفظ کردیم حال قبضی دارن، حال بسکی دارن، حال خراباتی دارن، حال فلان دارن، حال بهمان دارن. اینا اون حالاتی که حالا غیر از اون حالات متعارف مقام احوال در کنار مقاماتی که در بحث‌های عرفانی مطرح میشه، اونم ناظر به همین هم هست البته. این اون نکته بود که مثلا اینجا عرض بکنم. نکته بعدی که عرض کردیم در کثرت گرایی سلوکی ممدوح و حق، ما یک صراط داریم که در واقع اون ساختار و ریل اصلی حرکتی یک سالک الالله برای رسیدن به اون هدف و غایتی که در نظر گرفته شده، ولی در درون این صراط راه‌های مختلفی تعبیه شده که میتونه بر اساس اون لکل وجهتن و مبلین ها و یا مثلا لنهدین و سبولن ها یا حتی اون اطرق الالله و عدد الانفس و انفاس الخلائق بر اساس این معنا میشه، نه اینکه یکی با شریعت، یکی بی شریعت، یکی با امام، یکی بی امام، یکی مثلا بیاد فرض کنید از راه مواد تقدیری بگه من میخوام تو بعضی از عرفان‌های نزول و معنویت جدید دیگه اومده. حتی در بعضی از فرقای صوفیان علامه طباطبایی در کتاب شیعه باهر قربان واسه کردن اواخر این بحث داره که متاسفانه حتی در بعضی از جریان‌های عرفانی و سلوکی شیعه همین در واقع ظهور پیدا کرده و از این چیزا زیاد بگن ما رو بسیار پند بکنن ما از این راه میخواییم. مرحوم علامه جعفری تو این کتاب عرفانش میگه بعضی خودشون ارباب حال و وجد و شوق و شعف و اینا میدونن، بعد میگن که مگه لازم حتما ما بریم مسجدی و حرمی و حتما نمازی و حجابی و نه، ما میتونیم از بریم در بعضی جلسات و کلاسایی که اینا اشعار مختلف هم که میخونن، بعد قلیون هم که هست، سیگار هم که هست، هر کسی به ببته برمان حال خودش، بعد هم بگو بخند هم که هست و همه چیز هم سر جای خودش و سیر سلوک هم که هست. یعنی یه قهوخونه، یه کافه، یه چیزی مثلا باشه و میزهای مختلفی مثل میزهای عروسی هست دور بشینن به هر کسی و بعد هم بگه خب آهام که داره حرف میزنه، اشعار مولانا و حافظ هم که میخونه، وام که لذت میبریم، کیف هم که میکنیم، مال خوش هم که ما دست میده، حالا هر جوری باشیم. نه اینا اونجوری این چیزی نیست که در واقع تو این کسرات مورد مقصود ما نخواهد بود. من بیش از این تسلیم ندم و حالا اگر احیانا در فرصتهای بعدی فرصتی پیدا شد در خدمت هستم انشاءالله. از محضر استاد عزیز و بزرگوارمون که اول جلسه عرض کردم که یکی از افتخارات بنده و توفیقاتی که خداوند داد این بود که در این تحریر جناب استاد دکتر فنای اشکبری به عنوان راهنما و ناظر ما هستن. انشاءالله ما بیش از پیش هم از وجود زیجونشون استفاده کنیم، اینجا هم انشاءالله بهره خواهیم بود. و سلام علیکم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر رودگر، بحثشون رو خیلی منسجم ارائه کردن. خدمت آقای دکتر فنایی هستیم، اگر نکته‌ای درباره موضوع و اثر حاضر دارن انشاءالله استفاده میکنیم. ما چیزی اولوش یک تا 20 دقیقه زمان داریم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه
اجمعين. شنو شكا سنفسي مثلا من كاري نكردم چون مطلب رو نوشتن در نوشتنش هم من دخالت نداشتم، مثلا خبر نداشتم، جزوه رو دادن به من، من خوندم استفاده کردم، الان آمدم ایشون ارائه دادن، از شنیدن استفاده کردم، راهنمایی نداشتم. از اینجا و خب علال عموم هم همسو هستم با ایشون، یعنی نقدی ندارم. گفتم کسی رو انتخاب بکنی که به هر حال با شما در مواضع اختلاف داشته باشه، تفاوت داشته باشه، که نقد بکنه. خب من قبول دارم این رو چی بگم،
قد نمیشتن صورت نمیگیره.
حالا که حالا فرمودید در اینکه
تخمیل و اصلاح
احترام به پیشنهاد شما کرده باشیم، من چند تا نکته هست که جنبه نقد نداره، خب تنوع و تفصل در عرفان وجود داره. اولا تنوع مکتب ها، انواع مکتب های عرفانی، انواع سنت های عرفانی هست. حالا غیر از اون شبه عرفان ها که خب اونا رو عرفان نمیدونیم، ولی خود سنت های عرفانی که در دنیا بوده در ادیان مختلف اونها رو بالاخره ما قبول داریم به عنوان یه سنت عرفانی. در ادیان ابراهیمی، در مسیحیت، در یهودیت، در ادیان شرقی از هزاران سال پیش این سنت های عرفانی بوده. و عرفان اسلامی هم با هم اون سنت ها مشترکات زیادی داره، خیلی عناصر هست، هم در قسمت مباحث نظری و اعتقادی و هم در قسمت مباحث سلوکی و رفتاری تشابه و اشتراک خیلی زیاده. یکی این بحث که این بحث مهمه که ما واقعا بحث دشواری هم هست که بیاییم بکنیم چگونه است که ادیان و مکاتب مختلف با تفاوت‌هایی که به هر حال توی این ادیان هست به عرفان که میرسن خیلی به هم نزدیک میشن، خیلی به هم شبیه میشن. یعنی اون تفاوتی که بین متکلمین این ادیان هست شما بین عرفان اون دعواهایی که بین اهل کلام در بین ادیان مختلف هست یا بین فقهای اونجایی که فقه دارن هست به عرفان میرسن گویی که دارن با زبان مشترک و زبان واحدی تقریبا سخن میگن، هرچند اونجا هم به تفاوت هایی هست، تفاوت ها رو نمیخوام نادیده بگیرم یا کم اهمیت نشون بدم، ولی اشتراک ها واقعا چشم گیر. این یه طبیعی نیاز داره که طور میشه آیا در سیر سلوک در عشق التزام به دین و شریعت و مذهب حق شرط شرط نیست؟ خب در تشیعی شما اشاره برمودن اون بحث ولایت خب خیلی فکری و تأکید هست، ولی این ولایت در خیلی جاهای دیگه به این پررنگی نیست. هم مفهوم ولایت فرق میکنه، هم مصادیقش ممکنه بحث از ولایت بکنن، یعنی مصادیقش هم با اون مصادیقی رو ما میکنیم تفاوت داره. این یه بحثه که چطور میشه این در چطور تبیین کرد توضیح ده. هم در اعتقاد هم در سلوک کلن در اون نظام عرفان در داخل خود اسلام هم همینطور این بحث مطرحه که خدا رو این عرفای ما پیروان مکتب‌های کلامی و فقهی متفاوت هم این نوع تنوع رو ما در اینها می‌بینیم. این باز در عرفان ما می‌بینیم که اون مرزهای کلامی و فقهی خیلی حضور نداره، یعنی اشتراک اینقدر زیاده اون تفاوت‌ها رو خیلی وقتا تحت شعاع قرار میده. خب یه بحث اینه که ما یه کثرتی داریم که کثرت ناموجهه، یعنی این کثرت هست ولی این کثرت رو ما قبول نداریم. یعنی فرضاً که در مسیحیت سخن از تثلیثه، در اسلام سخن از توحیده، این رو تنوع بله این تنوع رو ما به رسمیت نمیشناسیم، این تصور نادرسته، خطا. ولی عمده بحثیشون اونجایی بود که کثرت رو کثرت موجهه، یعنی پذیرفته است در داخل این سنت این تنوع ها مقبوله. مثلا شما در فقه
در میان اهل تسنن اون مذاهب اربعه اختلاف دارن ولی مقبوله، معتبره در اهل تسنن. یا در تشیع اختلاف فتاوا بین فقها هست ولی این اختلاف فتاوا پذیرفته است، یعنی اون کثرت گرایی مقبول. و بحثیشون بیشتر روی اون بیشتر که نه اون بتر اساسا روی کثرت مقبول هست. ما تنوعی داریم که این تنوع رو رسمیت میشناسیم، نه که بگیم آقا تنوع هست و اونا غلط هست، این درست، این بحث نیست. خب اینم نیاز به تبیین داره، چطور در سیر سلوک عرفانی حتی در بحث بینش هم اشاره کردن که این تنوعهای ممکنه وجود داشته باشه و مقبول باشه. حالا در فقه اونجا گفتیم آقا فقه که بیان واقع به معنای اینکه که در عقاید هست نیست، احکام انشائی جعلی خداوند خوب ثابت کرده، اونجا میتازه ما مخطئه هستیم، اجتهاد هست، اجتهاد ممکنه به واقع برسه ممکنه نرسه، معذورن. خب اینجا اینجوری میگیم بحث معذور بودنه. وقتی میگیم معذورن یعنی حکم واقعی خدا یک چیزه، مکان متنوع نداریم، ولی خب اون واقعشون در حال دسترسیش برای ما مشکله. خداوند به ما تکلیف ملایوساق که نمی کنیم، شما تلاش رو نمی کنید، بعد نتیجه که رسیدید اون برای شما در عمل حجیت دارد. حالا اون ادبیات رو البته در حوزه هایی از مسائل سلوکی هم می توان آورد، در مواردی به هر حال اونجا هم اجتهاد هست دیگه، به هر حال برداشت این که تکلیف و وظیفه چیه، اونجا هم می توان نوعی اجتهادی رو مطرح کرد که حالا اجتهادهای متنوع هست، مدعی نیستیم همه اینا متن واقعا، اگه امام معصوم باشه به هر حال یکی رو یا یه نظر خاصی رو میگه، همه اینا رو ارائه نمیده، یه نوع تخطئه رو ممکنه بپذیریم که برای اینه دیگه چاره اینه، انسان بندگی خدا بکنن و اون چیزی که براشون بهش رسیدن خب بر اساس اون بندگی خدا میکنن، خداوند هم اونطور در فقه مجازه در اینجا هم شیل برسه به همون شکل پذیرفته میشه. در بحث بینشی خب یه مقدار دشوارتره، چون اونجا ما گزاره هایی رو داریم میکنیم ناظره به واقع، اونجا هم این بحث قابل طرحه که چطور مثلا عارفان مختلف بیانهای مختلفی دارن از واقع. آیا اینم ریشه های مختلف میتونه داشته باشه این تنوع و تکثر؟ ممکنه بعضی از این کثرت ها ریشه در تنوع و تفاوت در تجربه داشته باشن، دو جور تجربه داشتن دو جور بیان کردن، یکی تجربه کثرت داشته یکی تجربه وحدت داشته. خب اون که تجربه کثرت داشته به زبان کثرت حرف میزنه، اون که تجربه وحدت داشته به زبان وحدت حرف میزنه. اون تنوع تجربه هم میتوان دست کم در مواردی به تنوع در مراتب در واقع معرفتی افراد راجع دانست، یعنی یکی به شهود وحدت نرسیده، کثرت که دروغ نیست، کثرت واقعیت داره، وجود داره و اون همین واقعیت رو دیده، اون واقعیت برتر رو که یه وحدتی هست که کل این کثرت رو تحت شعاع قرار داده به اون نرسیده. در جهر رو دارن درست میگن، از تجربه خودشون دارن سخن میگن، هم هر دم دارن درست میگن در حد خودشون. این تنوع قابل جمعه، یعنی مشکل ایجاد نمی کنه و کسی که از بیرون نگاه میکنه بر اساس این اختلاف مرتبه در شهود میتونه این کثرت رو توجیه بکنه. گاهی کثرت
در مقام نظر ممکنه ریشه داشته باشه، نه در تجربه متکثر، ممکنه تجربه واحد و یکسانی داشته باشه، تفسیر و تحلیل اینها متفاوت باشه، چون اون عارف و خصوص عارف نظری علاوه بر عارف بودن یه عالمه، یه متفکره، گاهی یه فیلسوفه، حالا داره اون تجربه هاش رو تفسیر میکنه، تبیین میکنه. تو اون تبیین ها چون اون به اعتبار اینکه یه متفکره، یه متکلمه یا یه فیلسوفه، اون مبانی فکری و فلسفی و کلامی و اون دخالت میکنن در نحوه تفسیری که از تجربه خودش داره میده، و این میتونه در واقع توجیه کننده بعضی از تفاوت‌های این دیدگاه ها باشه. فرض فرمایید در این بحث وحدت شهود یا وحدت وجود، ممکنه که تجربه اونها یکسان باشه، هر دو حقیقت واحد رو مشاهده کردن، یکی میگه این وحدت فقط در این مشاهده من، یکی میگه این وحدت در متن واقع چنین. این ممکنه پیش در تجربه نداشته باشه، پیش در اون مبانی مابعد و طبیعی و کلامیشون داشته باشه که یکی از پیش پذیرفته که گریزی نیست از پذیرش کسره. پس ولو وحدت رو ببینم، شهودم بکنم، تجربه‌ام بکنم، اون تجربه در شهود منه، من دارم واحد میبینم، نه که واحد باشه. و یکی دیگه این مبنا رو نداره، میگه نه خیر، به لحاظ مابعد و طبیعی کلامی هیچ ایرادی نداره که حقیقت واحد باشه، اصلا اون مبانی مرتبی هم همینو میگن، این تفسیر وحدت وجودی میکنه. حالا این در حالا اینجا البته جای بحث و نقد پیش میاد، یعنی این رو ما به لحاظ دینی ممکنه مشکلی نداشته باشیم، مجاز بدونیم، اب نداره، این هر دو در چارچوب دین میگنجن، هیچ کدوم انکار اصول و مسلمات آموزه های دینی نیستن، چه وحدت شهودی چه وحدت وجودی، ولی به لحاظ فلسفی و ماورد طبیعی بالاخره ما ممکنه یکی رو نادرست بدونیم یکی رو درست بدونیم، یعنی به لحاظ معرفت شناختی اونجا کثرت رو به عنوان واقعیت میپذیریم، اما به عنوان اینکه کاشف از واقعیت باشه، به عنوان همه موجه باشن، نه، یکی درست یکی داره درست میده، اون یکی داره تحلیلی که داره ارائه میده، تفسیری که داره میده، اون تفسیر درست نیست. در سلوک هم این بحث رو باید کرد که اولا قلمرو به این کثرت کجاست، اشاره فرمودن این قلمرو به کثرت در احکام شریعت نمیتونه باشه، یعنی یکی بیاد اشاره فرمودن یه چیزی رو حرام بدونه، یکی بیاد واجب بدونه، مگر به همون معنای فقهیش، یعنی برگرده به اون اجتهاد که در فقه حالا ممکنه یه جایی در احکام با هم تفاوت داشته باشن، ولی اینو برحال این کثرتیست که کثرت مقبول نیست، یعنی اگه بگیم اینا در احکام با هم و اینطور هم نیست، در عمل هم اینطور نیست، یعنی شما اگر آراء عرفا رو ببینید اینجور نیست که در حرام و حلال با هم اختلاف داشته باشن. بنابراین حالا قلم رو به این تنوع کجاست، یعنی دو تا مدرسه سلوکی سر چی با هم اختلاف دارن، سر حلال و حرام و مستحب و مکروه اینا که اختلاف ندارن، پس اختلافات کجا برمیگرده؟ سر دو تا این همه فرقه های مختلف سلوکی داریم در درون مذهب و نارم مقبول میدونیم. این دو تا ریشه میتونه داشته باشه، یکی ریشه در اون استعداد و ذوق و مزاج و شخصیت افراد، فقط تیپ شخصیت افراد تأثیر میگذاره در نحوه سلوک اون، مثل همین قبض و بستی که فرمودن، مناجاتی و خراب بستی، مزاج این آدم اینطوری، حافظ مثلا مزاجش مزاج زهد و خوف و ترس و گریه و ناله نیست، مزاج بهجت و انبساط و شادی و خوشی و خرمی، و دین رو هم اینطوری میبینه، افهان هم برای این نمیدونه است، عشق برای او حرف اصلی تو افهانه، نه زوب، نه مولوی مثلا همینطور خیلی شدیدتر از حافظ یا آدم شادی، یعنی این سلوک او ممکنه ریشه داشته باشه در نحوه دینشناسی او، دین رو اینجوری میشناسه، ممکنه هم ریشه داشته باشه در مزاج و تیپ شخصیتی او، یا مثلا غزالی آدم خائف و زاهد و این هاست، ممکنه در دینشناسی او ریشه داشته باشه، ممکنه در تیپ شخصیتی او ریشه داشته باشه، دو تا برادر رو داره، ممکنه تلفیق از اینها باشه. این یک ریشه تنوع، و یه ریشه تنوع میتونه، تنوع در سلوک میتونه ناشی از تنوع در تجربه های اینها باشه، یعنی یکی یک راهی رو رفته، از این راه به نتیجه رسیده، یکی از راه دیگری رفته، از اون راه به نتیجه رسیده، تنوع در روش هاست. یعنی فرض بفرمایید، من یه مثالی از میتونم، خب ما در اسلام ذکر جز عناصری است که روش اجماع و توافق هست، جز در واقع قلب سیر سلوک عرفانی است، ذکر، یاد خدا. حالا این ذکر رو به چه شکلی ما باید انجام بدیم؟ قلبی باشه، لسانی باشه، جهری باشه، اختفا باشه، همه اینا ذکرن، ولی این که چه نوعش رو فرد بپسنده، یا عواملی ممکنه دخالت بکنه، اینجا تنوع پیش بیاد، یکی ذکر قلبی رو بیشتر توجه بکنه، یکی ذکر لسانی رو توجه بکنه، یکی آشکار، یکی پنهان، روی حدود کیفیاتش، یکی میگه مثلا این ذکر رو باید در این حال گفت، یکی میگه این ذکر اونجا بهتره، یا این تعداد، اینا ممکنه به تجربه های افراد بستگی داشته باشه، یعنی بگه آقا من این ذکر رو مثلا این تعداد ادا کردم و به این نتیجه، این حالت به این نتیجه رسیدم، همون رو به شاگردان و پیروان خودم توصیه، یکی دیگه جور دیگه هر دم درست میگن اینجوری تجربه کردن اونجوری تجربه کردن. میخوام عرض بکنم که این پلورالیسم، این اسم ما نباید بکرسونه که ما اون پلورالیسم معنای غلطش رو مثلا در اینجا مجاز میدونیم که نه فرق نمیکنه هر کی راهی رفت، نه، این تکثر در واقع مخل به اصول آموزه های دینی نیست، منتهی به نسبیت نمیشه، این تکثر ریشه داره در تکثر در واقعیت، شخصیت افراد متکثره، تجربه های مختلف دارن، اینا واقعیات هم بر اساس اون گاهی شخصیت خاص خودشون، گاهی بر اساس تجربه هایی که داشتن، اینا ممکنه مدرسه های سلوکی متنوعی رو پیشنهاد بدن، یعنی ما میتونیم به این شکل تنوع این مدرسه ها رو در واقع توجیه بکنیم و به رسمیت بشناسیم، یعنی بحث انحصارگرایی نیست، اینجا اینو کثرت‌گرایی مقبول، موجه، قابل دفاعه، کثرت‌گرایی نیست که منجر به اباحی‌گری بشه یا منجر به نسبیت و شکافیت و اینا بشه، اون نوع کثرت‌گرایی رو ما در دین نمی‌بینیم. حالا البته این بحث ها نشده به دلیل اینکه خب اونایی که اهل سیر سلوک بودن در خود این سیر سلوک متوفل بودن و سرگرم بودن، این بحث ها رو نکردن، و اینا قدیده جدیدیه که ما اومدیم، چیزی که امروز فلسفه عرفان بهش گفته میشه، یه نگاهی از بیرون داریم میکنیم و این بحث خیلی میتونه مفید واقع بشه، یعنی وقتی میگیم فلسفه عرفان، تو عرفان بعضی وقتا میگن اینا یه بحثی انتزاعیه و مثل بحثای متافیزیکی و فلسفیه مثلا،
دور از ذهن و سری انتظاریات نه، اینا تأثیر عملی واقعا داره. یعنی شما به این نتیجه برسید که این تنوع سلوکی ریشش چیه، به بیدینی افراد بر نمیگرده، به نمیدونم فهم غلط بر نمیگرده، اینا در یه حوزه هاییست این تکثر که دین اون حوزه ها رو اجازه میده این نوع تکثر، با این نوع تکثر مخالف نیست، مثل حلال و حرام نیست که یه ادو اومدن حلال کردن، یه ادو اومدن بگم حرام خدا رو شما حلال کردن و بگیم بدعت هست، چون این اتهامات هست به حل عرفان و تصوف و بعض جا اون اتهام واقعا درسته، یعنی اینو واقعا بدعته، اونجا یک پای واقعا نادیده گرفتن و متقیدین هست و خیلی جا هست که بدعت نیست، تنوع مقبول و موجه و ممدوحه و تنوع تکثری که غریزی ازش نیست، مثل همه تنوع ها، مثل مولوی یه جور شعر میگه، حافظی جور شعر میگه، یکی به سمت فلسفه میره، به سمت کلام میره، به سمت فقه میره، این تکثر، هر تکثری که بد نیست، هر تکثری که مذموم نیست، خیلی وقتا اون تکثر ممدوحه، یعنی این تکثر باعث میشه که اون غنای مکتب بهتر دیده بشه، وقتی که از زوایای مختلف نگاه میشه، تجربه های گوناگون پا به میدان میگذارن، غنای دین و در واقع اون اصالت دین و جامعیتش بهتر شناخته بشه. من دیگه چیزی نکته دیگه یادم نیست.
خیلی متشکرم آقای احسان. خیلی ممنون از زحمات اساتید گرامی آقای یوسفی، خیلی از معاونت پژوهشی گزارشی درباره پروژه دادن، مراحلش، زمانبندیش و مطلع بشیم که الان در چه مرحله قرار داره. بفرمایید.
سلام، بعد از تشکر می‌کنم خدمتتون و بحث حالا ما سر نراف پجوش کرده ها یک گذاشت فرنگی حالا یک کاشم که دیم از دفت پجوش رئیس دن پجوش حالا من دیم بیشتر فرای نگذاشت فرنگی بیشتر دو تا نکته یک بود نیزورکی حالا من از این فرید داری هایی کشاکی داشتم یکی حالا ما با ترجمه که قرار داد رو به اتمام هست هم بدیم وضعی پیشت پروژه یعنی پیش مرحله یک دقیقاً وارد در روی تمام قراره
پروژه 12 است
یعنی 1 تا 12 چون میگم که شب پروژه تا پروژه چقدر دیده، یعنی حالا یه لحاظ حجمی علی در نظر
حجم فقط از داره تا 200 صفحه 300 کلمه ای
نگرفتم
فکر کنم 70% کار انجام شد
الان تقریبا همه فصول من نوشته هم باید فصل به فصل ما یه بخشی از فصل سوم رو قبلا یه بخشی از فصل سوم رو همین اخیرا که الان داریم بحث می‌کنیم خدمت دکتر دادم، اون فصل اول بحثی، یه فصل کلیات نه، فصل اول بحثی با فصل آخر مدل‌ها رو هم نوشتم، اون تو یه ویرایش علمی می‌خواد کنارش و ادبی، اون رو من خدمت دکترم میدم، ملاحظه بفرمایید اگر نکته ای فرمایشی داشتن رو من اعمال بکنم. در حقیقت یعنی الان 90% کار از نظر نوشتاری
ساختار کلیش انجام
شد تو فصول مختلف ان
شاء الله دیگه فرصتم برای اینا
دیگه میاد مولانا بله دیگه، چون به نظرم فروردین دیگه ان شاء الله اگر تحلیل بریم چون دکتر هم خیلی مبارزه فرمایید.
من البته یه نکته رو هم عرض بکنم، ناظر پروژه معمولا هم افق با مجری پروژه انتخاب میشه، چون بعد از اینکه این کار تمام میشه یعنی یک نوع همکاری وجود داره، یعنی اگر هم افق نباشن یه همکاری شکل نمیگیره. بعد دو تا ارزیاب یا به عبارتی ناقد قرار داده میشه که اونها وقت جبهه مخالف پروژه هستن که در مقابل یعنی ناظر و مجری قرار میگیرن. این سمینارها هم به این کمک میکنه که هم به عبارتی هم زبانی بهتر انجام بشه بین ناظر محترم و مجری محترم، همین که دوستان معاونت پژوهشی بهتر در جریان کار قرار بگیرن که بتونن توی مدیریت پروژه ها بهتر سهیم بشن. من خیلی تشکر میکنم از حوصله دوستان، اگر عزیزانی که در جلسه حاضرن نکته‌ای دارن بفرمایید، استفاده میکنیم در حدود 3 دقیقه.